بالای سیاسی و در حقیقت نظامی هم داشت که ایران رو در موازنه قدرت در حقیقت در کفه پایین ترازو قرار داد، یعنی عراقی ها سبوکتر شدن. ما از پل شطات جزیره مجنون که اومدیم توی طلایه، میدونید دیگه، رهبری و هدایت و راهنمایی نیروهای عملیاتی توسط بچه اطلاعات عملیات یا هم خود شناسایی هست، تیمای کشتی شناسایی. محدودیتی که ما توی این عملیات داشتیم اینه که ما میرفتیم منطقه عملیاتی، بعد از اتمام ماموریت دیگه نمیتونستیم عقب برگردیم. خب وظیفه بچه اطلاعات عملیات اینه که یگانهای عملیاتی رو ببره پایگاه، دوباره برگرده برای انجام ماموریت دیگه، برای پشتیبانی، شاید تخریبچی بیاره، لودر بیاره، مهندسی بیاره، گردان احتیاط بیاره و الی آخر. ولی خب اونجا دیگه جای برگشتی نبود. آمهدی گفته بود دیگه عملیات انتحاریه، میدونستن هم کجا هست، ما هم میدونستیم کجا هست. به خاطر همین از فرمانده هامون، خدا سلامتش کنه، مصطفی مولوی مسئول اطلاعات لشکر بود، اجازه خواستیم، گفتیم اجازه بده، اونجا رسیدیم دیگه ما رو بیخیال شید دیگه، ما بریم تو کار خودمون. قسمت شد که حالا توی درگیری یکی از دوستان RPG زن مجروح شد، من RPG رو برداشتم، چون قبل از اون من به عنوان مربی آموزش نظامی کار کرده بودم دیگه، آشنایی با این سلاح‌ها برای ما یک امر معمولی بود. شروع کردیم به کار کردن. تانگایی هم که رو به طرف ایران بودن، این لوله‌هاشون رو برگردونده بودن شلیک می‌کردن. توفیقی شد، حالا به قول بچه ریای خالصانه میشه دیگه، ما دو تا تانک زدیم تو اون منطقه. رفتیم برای سومی، البته جاده یک مقدار خیلی کمی از سطح زمین در حقیقت بالا بود، میمدیم پایین، موشک میبستیم، آماده میکردیم، میرفتیم روی جاده میزدیم، دوباره برمیگشتیم. این قناص چی؟ هوا گرگومیش بود، شناسایی کرده بود دیگه محل شلیک رو، نه که ایراد از ما باشه، خب ما اصولا باید محل شلیک رو عوض کنیم، ولی اونجا دیگه جای دیگه ای نبود، یعنی مجبور بودی بری تو اون منطقه شلیک بکنی و ریسک پذیرش هم خیلی بالا بود. ما هم که قبول کرده بودیم، میدونستیم که اونجا دیگه مفری نیست و دیگه تا آخرین قطره خون باید بجنگیم. بالاخره من بار سوم که رفتم روی جاده حالت تیراندازی گرفتم، به شدت احساس کردم که به بدنم شوک وارد شد. اون شوک رو احساس کردم، یعنی RPG که وزن زیادی داره، حدودا با موشکشم احساس کردم که این RPG مثل یه خودکار از دستم رها شد، رفت تو آسمون. تو آسمون چرخیدن RPG رو من قشنگ دیدم. این به خاطر شوکی بود که به من وارد شده بود. خیلی زود متوجه شدم که من مجروح شدم و نوع جراحتم طوری بود که با قناصه زده بودن مطمئنا، چون تیر کلاش اینطور مجروح نمی کرد، تیربارم بود یکی نمی خورد، بیش از یکی می خورد، مشخص بود. ترکشم خب جر میده، این ترکشم دیگه مشخصه که زخمش چطوری هستش اینا. ولی خب بگم خدا لعنتش کنه، ببخشدش، چی بگم، نه این یا آموزشش ضعیف بود یا ما شانس نداشتیم. این 4 انگشت اشتباهی رو زد دیگه، یعنی زد تو ناحیه دهن و فک و صورت اینا. بله اونجا مجروح شدم و افتادم، احساس میکردم با یک پمپ خیلی قوی تو ناحیه دهان و دندان و دماغ اینا باد گرفتن. این احساس در من بود، احساس درد نداشتم و یه مقدار خونی هم که رو سینم اینا ریخته بود، چون سحر بود و زمستان بود، حدوداً سحرگاه 5:12:62 احساس سرما میکردم یه مقداری. حالا یکی از دوستان اومد بالا سرم، از همکارای خودمون بود، آقای رضا ناصری زاده، بچه مراغه است، ایشون معلم بود، اومده بود، خیلی بچه نازی هم است. گفت که فلانی تویی، با اون لهجه شیرین مراغه، بچه خیلی شیرینی داره این مراغه، یا اشاره کردم که بله دیگه. بعد یه کیسه داشتم، وسایل اولیه امدادگری بود، برداشت و یه پانسمان موقتی کرد ما رو دیگه، چون شدت بسیار زیادی داشت درگیری، مجبور شد که ما رو رها کنه و بره. یه برادر دیگه اومد، تقریبا یقه ما رو چسبیده بود با پیرهن اینا، میکشید ما رو زمین، یعنی مجبور بود، همونطوری هم میبر، خدا پدرشو بیامرزه، چون اینقدر درگیری شدت داشت، تا اینکه این برادرمون بالاخره به نوعی ما رو کشوند آورد داخل کانال که من تو اون کانال دیگه موندم. البته اولش عرض کردم چون هوا گرگومیش بود، یه سری از بچه رو ما اونجا دیدیم، فکر کردیم عراقی‌ان. اون بنده خدا هم گفت که مثل اینکه عراقی ها اونجا هستن، نریم. موندیم همونجا، بعد دیدیم نه، بچه ها با زبان فارسی یا آذری، بچه های هشت نجف بودن با بچه های سیرک آشورا. بالاخره ما رو کشوندن بردن تو اون کانال و ما اونجا افتادیم. تا عصر هم درگیری شدت داشت. ابوالفتح احمدیان اومد به من گفت که، چون اونم جزو بچه های ما بود، اومد به من گفت که فلانی شهید بشیم. حالا ما یه دستی تکون دادیم، از ناحیه صورت مجروح شده بودم، بهش فهماندم که بالاخره بخوای نخوای اینجا آخر خطه. این جواب رو که از من شنید، دیدم این چشاش داره میچرخه. خیلی بچه نازی بود، بچه محجوب مخلص ابوالفتح احمدیان دنبال قبله میگشت، اطلاعاتی بود دیگه، سریع پیدا کرد، رو به قبله نشست، شروع کرد رازم یست کردن. این جملاتش اینه، یعنی از خدا اگه هزار سالم من عم بگیرم این کلمات رو فراموش نمی کنم. گفت که خدایا تو شاهد باش که ما به خاطر تو به جبهه اومدیم، پس گناهان ما رو ببخش، خون ناقابل ما رو قبول کن. این جملات، یعنی تو این جمله سوم چهارم بود که یکی از این تانگای عراقی یه توپ مستقیم زد، ما چون از پشت اومده بودیم به خط عراقی، پشت سر ما در حقیقت بلند بود و خاکریز بود و سنگرین، به این خورد. من دیگه ابوالفتح احمدیان رو ندیدم تا سال 74-75 که قطعه کوچکی از بدنش و پلاکش برگشت و بالاخره باز مایه آرامشی برای خانوادش بود.
دوش یاران خبر سوختنش آوردند، صبح خاکستر خونین تنش آوردن، صبح خاکستر خونین تنش آوردن، صفحه حادثه سرشار شد از بوی عروج، وقتی از مصر بلا پیرهنش آوردن.
با گرامی داشته یاد و خاطره حماسه سازان دوران دفاع مقدس و با درود به روان پاک شهدای گلگون کفن ایران اسلامی، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار نگه دارتون.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
رسانه دین صدا،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار،
دلیل آفتاب،
در آفتاب نگاه تو، صبور.
این قسمت نخستین مولود انقلاب.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره.
با شکست حکومت نظامی و اعلام بی‌طرفی ارتش، عملا انقلاب پیروز شد. کلانتری‌ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس روی کار آمدن دوباره پاسبان‌ها و ژاندارم‌ها، محل استقرار آنها را یکی پس از دیگری به تصرف درآوردند و سلاح‌ها را در اختیار گرفتند. باید زودتر به این وضعیت سر و سامان داده می‌شد و افرادی امنیت شهر را در دست می‌گرفتند. در نبود شهربانی و کلانتری، متخلفان و سوء استفادگران راحت بودند. نیروهای شهربانی سرکار نمی آمدند و ارتش به علت دستگیری برخی از سرانش که عامل حکومت نظامی بودند در بلا تکلیفی بود. وجود سلاح و مهمات در دست مردم، به خصوص گروهایی که با انقلاب همدل نبودند، موجب خطر و ناامنی بود.
صبح روز 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید، خب 360 هزار قبض اسلحه تو مردم توزیع شده بود. آخرین طرح امریکایی‌ها و وابستگانشون برای اینکه چنین انقلابی رو ساقط کنن و یا عقیم کنن همین بود که درهای پادگان‌ها رو باز کردن برای مردم. اقشار مختلف ریختن اسلحه‌ها رو به غارت بردن. طبیعی 360 هزار قبض اسلحه در بین مردم یک کشور توزیع بشود با افکار گوناگون، عقاید گوناگون، انگیزه های مختلف، این بهترین زمینه برای تشکیل یک جنگ داخلی و پیشگیری از هر نوع انسجام ملی هست.
ادامه این وضعیت ممکن نبود. از این رو آیت الله مهدوی کنی، شهید مطهری و برخی دیگر از افراد از طرف امام خمینی مأمور شدند با راه اندازی مجموعه‌ای اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهای انتظامی شهرها را به عهده بگیرند. بدینسان نخستین نهاد انقلابی شکل گرفت. کمیته انقلاب اسلامی. آیت الله علم الهدا مسئول کمیته انقلاب اسلامی در منطقه ده تهران در سال 1359.
کلمه کمیته هم که آمد از او کمیته استقبال امام اومد. قبلا همه آقایون برای ورود امامی کمیته استقبال تشکیل دادن. علتی هم که اینجا شد اسمش کمیته انقلاب اسلامی به خاطر همون افرادی که در کمیته استقبال امام فعال بودن کمیته انقلاب اسلامی رو راه اندازی کردن. کلمه کمیته هم از کمیته استقبال امام گرفته بودن.
امام خمینی پس از اطلاع یافتن از سقوط پادگان ها و کلانتری ها دستور داد مردم و جوانان سلاحایی را که جمع کرده اند به مساجد محلشان تحویل بدهند و حفاظت محله ها و مراکز و مؤسسات را عهده‌دار شوند. حضرت آیت الله خامنه ای:
کمیته های انقلاب اسلامی فقط از مردم، یعنی از آحاد توده های مردم تشکیل شد. یه مش جوان، یه مش علاقمند، یه مش مردم انقلابی، مسلمان های راسخ، فداکار، اونایی که از سنگر گرفتن توی خیابونا واهمه ای نداشتن، اونایی که از حمله لشکرهایی که اون روز گفته میشد از قزوین و کجا بناس شبانه به تهران حمله کنن نمی ترسیدن، اونایی که حاضر بودن همه چیزشون رو در راه انقلاب اسلام بدن، اینا آمدن توی مسجدها و جمع شدند و اول روزهای اول با چوب دستی و با ابزارها و سلاحهای ساخته شده دست خودشون، و بعد که روز 22 و 23 اینها انقلاب پیروز شد و پادگان ها دست مردم افتاد با سلاحایی که به دست آورده بودن، بنا کردن از شهر تهران که مرکز اصلی انقلاب و پایگاه امام عزیز بود حفاظت کردن و در کل کشور از شهرها
به امر مرجع رهبر انقلاب، به امر مرجع رهبر.
امام خمینی همچنین آیت الله مهدوی کنی را مأمور راه اندازی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرد.
من گفتم من قبول میکنم به شرطی که شما به آقای مطهری عرض کنم، شرطی که شما من کمک کنید. یادم از مرحوم شهید مفتح هم گفتم من کمک کنم، آقای ناطق هم گفتم من کمک میکنم. خب ایشون رفتن و بعد از یه نیم ساعت اومدن حکمی که به خط تای مطهریه و امضای امام آوردن که به عنوان موقت تا مادامی که شهربانی و جاندارمری و نیروهای مسلح در جایگاه خود قرار نگرفتن شما کمیته ها رو اداره کنید.
قرار داشتن روحانیون در رأس کمیته های انقلاب اهمیت خاصی به آن داده بود. علاوه بر ریاست کل کمیته ها که بر عهده آیت الله مهدوی کنی بود، فرماندهی کمیته های 14 گانه تهران و شهرستان های مختلف را نیز روحانیون بر عهده داشتند. حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی:
در هر منطقه و در هر شهرستان اگر کمیته تشکیل می شد، یک روحانی به امر امام و صراحت امام در رأس اون کمیته باید باشه که در تمام اجراییات جهات شرعی لحاظ شود، چون انقلاب انقلاب اسلامی است.
یکی از ویژگی های مهم و بارز کمیته های انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بود. به دنبال دستور امام، نیروهای انقلابی برای تشکیل کمیته ها در جای جای کشور حول محور روحانیت در مساجد جمع شدند و این نهاد انقلابی را تشکیل دادند. آیت الله علم الهدا:
بر ساختار کمیته انقلاب اسلامی چند اصل فرهنگی حاکم بود. اصل اول این که روحانیت در رأسش بود، یعنی اون فرهنگ روحانیت و فرهنگ مسجد در واقع بنیه اصلی کمیته بود. اصل دوم فرهنگی بر این بود که کمیته بر این اساس تشکیل شد که هیچ بودجه و هیچ هزینه ای رو بر دولت و نظام نباید تحمیل کنه و از نظر تأمین هزینه خودکفا باشه، یعنی با بودجه مردمی و با ارزم بزرگ حرکت های مردمی و خیرات مردمی اداره بشه. روزهای اول تشکیل کمیته، از این کمیته نه تنها حقوقی چیزی به کسی نمیداد، حتی چون افراد بایستی شبانه روز تو مسجد میموندن و در کمیته مسجد حضور داشتن، نهار و شام اینا هم به وسیله مردم تو مسجد ها تأمین میشد.
امیده با همت و ایثارشان، کمیته با همت و ایثارشان، سلام ما به قدرت و رزمشان.
کمیته های انقلاب اسلامی که ابتدا با عنوان کمیته موقت کار خود را آغاز کردند، در اوایل انقلاب و در خلاء نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمام امور می پرداختند و به نوعی کار سه قوه را انجام می دادند. آقای سوزنچی از پاسداران کمیته:
کمیته در یک زمان همه چیز کشور بود. کمیته در زمانی که خدمت می کرد، هر کسی هر کاری داشت می اومد در کمیته. حتی زرگر یا جواهر فروشی که میخواست شب به منزلش بره، به خاطر که امنیت اجتماعی نبود، شب میزان طلای داخل مغازه داخل یک پاکت کاغذی میکرد که در اون زمان باب بود، میومد بدون رسید تحویل کسی که بود در پشت میز بود میداد و صبح میومد همون امانتشو میگرفت میرفت و نمیگفت به کی تحویل دادم از کی میگیرم، اون یه میز رو میشناخت و کلن نفری که در اونجا بود خودش معتقد به این میدید که امین مردم باشه.
عقاب ستاد. با سلام، وقتتون بخیر. برابر اطلاع واصله در موقعیت تنگه مزور 10 کیلومتری شمالی ماچوبه دقت بفرمایید.
خاطرم اولین مراحلی که در کمیته انجام شد بحث مبارزه با اشرار بود. اشرار اراذل الاوباشی که بعد از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودن و فرصتی یافته بودن در خلأ قانونی و انتظامی دست به شرارت های عجیبی می زدن. حد که حرمت خانواده ها بود، کارهای منافع عفت بود و طبیعتا مردم به مشکلاتی برخورد می کردن و اینا بود که مراجعه می کردن به کمیته. منافقین اولین ضربه‌ای که به انقلاب می زدن می خواستن مردم در مزیقه آذوقه باشند، شروع میکردن با آتش زدن خرمنها. آتش کشیدن ها باعث میشد که آذوقه در دست مردم نباشه و کمیته یکی از کارهایی که در مشهد من خاطرم از انجام داد، اولین مرحله حالت جهاد سازندگی بود. داس تهیه کرده بودن، جمع میشدن مردم جلوی کمیته، جمع میشدن میرفتن با داس ها گندم درو میکردن، آذوقه مردم تامین میکردن، به روستایی در زمین کشاورزیش کمک میکردن، به دامدار در کار دامداریش کمک میکردن و یک خانه امیدی درست شده بود برای اکثر اقشار مردم.
بر پاسداران کمیته درود،
بر پاسداران کمیته درود،
یاورشان خدای رب ودود.
حضور قوی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در تأمین امنیت شهرها و برخورد با اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب، اهمیت این نهاد انقلابی را بیش از پیش مشخص کرد و سبب شد برخی نیروهای سیاسی در صدد تعطیل کردن کمیته برآیند.
من یادمه که آقای مهندس بازرگان مکرر به من میگه آقا جلو این کمیته رو بگی، بنی صدر میگه جلو کمیته رو بگی، این کمیته تو این کارا رو داره میکنه. بعد میگفتن که از اون ور گاهی ایشون در سخنرانیش میگه هم بنی صدر هم مرحوم مهندس بازرگان گفتن این کمیته ها دارن این کارا رو میکنن. اینا رفتن خدمت امام گفتن آقا کمیته رو منحل کنیم. ما تا شنیدیم اینا رفتن، ما هم علمای 14 گانه رو جمع کردیم قم و خدمت ایشون یه چیزی نوشته بودیم خوندیم که کمیته این کارا رو کرده با اینکه اشکالاتی هم درش هست، ولی الان ما مصلحت نمی‌بینیم کمیته منحل بشه. امام فرمودن کمیته ها باید بماند،
لازم می‌دونیم که این کمیته ها باشند و پاسداران هم باید باشند و ما تقدیر و تشکر میکنیم هم از کمیته ها و آقایان که صرف وقتشون رو کردن در این همچه امری و البته امریست که مال همه است و مال خودشون است و هم پاسدارای انقلاب که اینقدر زحمت متحمل شدند و اینقدر کشت و قتلا و شهید دادند. این مورد تقدیر همه است و مورد تقدیر اسلام است. اصل مسئله که باید اینها باشند و روی احتیاجات لازم است وجود اینها، این اصل مسئله طرح نیست.
با درایت و مدیریت انقلابی آیت الله مهدوی کنی، کمیته انقلاب اسلامی نقشی مهم در حفظ و حراست از انقلاب ایفا کرد.
از اون روزی که به پیشنهاد استاد شهیدمون حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه و به حکم امام امت مسئولیت کمیته مرکزی رو من به عهده گرفتم، برادران ما از شبهای اول و روزهای اول در تمام ایران به خصوص در مرکز سینه های خود رو سپر کرده بودند و شبی نبود که ما 10 یا کمتر و یا بیشتر شهید نداشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این خونه‌ای که در حال تعمیر می‌بینید یکی دیگه از لانه‌های تیمی منافقین هست. 21 نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسی خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در این خونه که دارای به قول خودشون دارای 7 حلقه حفاظتی بود سکونت داشتند.
با ادامه یافتن فعالیت‌های زیرزمینی منافقین در تهران، دادستانی انقلاب برای شناسایی عناصر وابسته به این سازمان طرح مالک و مستأجر را اجرا کرد و از مالکان، موجرین و مستأجرین خواست تا مشخصات خود را به مناطق 14 گانه کمیته های انقلاب اسلامی اعلام کنند. این اقدام سبب از همگسیختگی تشکیلات منافقین در داخل کشور شد. شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی:
مردم تهران خوب به یاد دارن که در طرح مالک و مستأجر برای شناسایی این عوامل ضد انقلاب این برادران ما چه مقدار فداکاری کردن. صبح ساعت 6 صبح می اومدن و اکثرا تا 1 و 2 بعد از نیمه شب مشغول کار بودن. اصلا احساس خستگی نمی کردن برای اینکه هرچه سریعتر وسائل آسایش و آرامش برادران تهرانی ما، همشهریان عزیز ما رو فراهم بکنن. از آسایش خودشون همون جور که در گذشته مایه گذاشته بودن، این بار همین کارو کردن. اگر این برادران کمیته ما نبودن و این فعالیت چشمگیر رو نمی داشتن، آیا ما موفق می شدیم که ضد انقلاب رو این چنین مهار کنیم؟ در این طرح این برادران ما تعداد بسیار زیادی از منافقین رو به درج واصل کردن. اینا کیا بودن؟ همین برادران کمیته ما بودن که وقتی می رفتن برای شناسایی با این گروهک‌های محارب درگیر می شدن و در این درگیری تعداد زیادی از این عوامل مفسد رو به درک واصل کرد و تعدادشون هم دستگیر کردن و به دادستانی تحویل دادن.
همزمان با مبارزه گسترده مردم کشورمان با گروه‌های محارب و در بهبوهه بمب‌گذاری‌های کور منافقین، حرکت برخی افراد فرصت طلب در احتکار کالاهای مورد نیاز سبب شده بود مردم در تنگنای اقتصادی قرار گیرند. اینجا بود که باز هم کمیته‌ها برای مبارزه با اخلالگران وارد میدان شدند.
این اجناس رو از کجا آوردید؟
از سردشت.
تا بار چه مقدار از این وسایل رو منتقل کردید به تهران؟
اولین بارم هم.
چی هست این اجناسی که آوردید؟
من تیغره آوردم و غرغره زنانه و گلدوزی و
این انباری که الان ملاحظه میکنه در پی زحمات برادران پاسدار افتخاری پل سیمان و برادران پایگاه 8 شهرستان ری در تاریخ 29 برج گذشته کشف شد و در حدود نیمه شب هم بود که برادرات وسیل خودیاری و همت امت حزب الله و خبری که اون تاریخ ما به دست آوردیم توانستن برادران این انباری که الان در اون حاضر هستیم کشف کنن.
هدف نیروی مقابل. آتش!
نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تنها به تأمین امنیت در داخل کشور مشغول نبودند. حضور پرشور آنها در جبهه‌های دفاع مقدس صحنه‌های بی‌نظیر از مجاهدت و دلاوری آنان را به نمایش گذاشت.
لطفاً بگویید این کمیته از ابتدا تا کنون در چه عملیات‌هایی شرکت کرد؟
به صورت انفرادی که عرض کردم تقریباً در تمامی عملیات‌ها برادران حضور داشتند. منتها به صورت تشکیلاتی که در قالب تیپ موسی بن جعفر علیه السلام و تیپ قوامین و لشکر 28 روح الله شرکت کرده باشند، تا جایی که بنده به خاطر دارم در عملیات کربلای 4، عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8 و عملیات ولفجر 10 و آخرین عملیاتی که لشکر 28 روح الله در اون شرکت کرده بیت المقدس 5 بوده است.
خسته نباشید. شما از کجا اعزام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم ستاره صبح اعزامی از استان تهران که مدت 4 ماه در لشکر روح الله کمیته انقلاب اسلامی در حال خدمت است.
کمیته ای تو پاسدار اسلام، کمیته ای تو پاسدار اسلام، از سوی حق بر شهدایت سلام.
سال 1369 بنابر ضرورت‌هایی که مسئولان کشور تشخیص دادند، کمیته انقلاب اسلامی، نخستین نهاد انقلابی که با تدبیر و درایت امام خمینی شکل گرفته بود، با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم،
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام سرزده و با دست پر یه سری به پدر و مادرمون بزنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم حال والدینمون رو خوب کردیم و هم از دعای خیرشون بهره مند شدیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوند.
و اگه دوست داریم تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بله، روزها و شبهای پرخیر و برکت ماه شعبان رو داریم پشت سر میگذاریم و کم کم خواهیم رسید انشالله به نیمه این ماه و روزه جشن بزرگ ولادت با سعادت قطب عالم امکان، یک که سوار عشق و ایمان، امام السر والعلن، صاحب الجود والمنن، داف الکرب والمهن، حضرت حجت ابن الحسن آقا امام مهدی ارواحنا و ارواح العالمینه لتراب مقدم الفدا. پیشا پیش بر شما مبارک باشه این ایام، و انشالله که همه ما از منتظران واقعی حضرت